با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در بیشترین ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در سر ساعت تازه ترین خبرها را داریم. گزارش ها می رسانند که در یک حمله انتحاری در میان برخی از نیروهای پلیس در کابل دهاتن کشته و زخمی شدند. ده ها موصل به شمول 22 دختر از پانتون ولایت لوگر به روز پنجشنبه اسناد فراغت به دست آوردند. آمریکا می گوید که کمک امنیتی را به پاکستان به حال تعلیق در خواهد آورد. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که در یک حمله انتحاری در میان شماری از نیروهای پلیس در کابل دهاتن کشته و زخمی شدند. این حمله در منطقه بنایی حوزه نهم شهر کابل صورت گرفته است. در مورد میزان تلفات این رویداد که دیشب صورت گرفت، گزارش های زد و نقیص موجودند. خبرگزاری جرمنی به نقل از نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گزارش داده است که در این حادثه 20 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. در همین حال یک باشنده محل به خبرگزاری رویترز گفته است:
ساعت 9 بجه شب بود که اگر انتحاری آمد، گرم شیشه میشه بر ما ایت نمود، اولادای ما کوره که خواهد.
د افغانستان دښمن د دین دښمن راغلی دی او ځانته انفجار ورکړی دی چې ډېر پولیسان موږ په دې کې شهیدان شول.
دو تن از باشنده های محل رویداد دیشب در کابل با خبرگزاری رویترز صحبت می کردند. گزارش ها می رسانند که مهاجم انتحاری نیروهای پلیس را در پی یک عملیات برزده فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی در این منطقه هدف قرار داده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است با دنبال اعتراض فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی به این منطقه نیروهای بیشتر فرستاده شده بودند. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان این حمله را محکوم کردند. مقام های امنیتی ولایت خوست می گویند که 12 تن را به اتهام جرایم مختلف در مناطق مختلف این ولایت بازداشت کردند. جنرال داوود امین قماندان امنیه خوست ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که 4 تن به اتهام قتل، 4 نفر دیگر در پیوند به کاروبار مواد مخدر و 4 تن هم به اتهام ماین‌گذاری بازداشت شدند. به گفته وی پلیس همچنان 12 معتاد مواد مخدر را جمع‌آوری کرده و برای تداوی به شفاخانه منتقل خواهد داد. پیش از این هم پلیس ولایت خوست از بازداشت شماره از افراد به اتهام‌های مختلف خبر داده بود. ده ها موصل به شمول 22 دختر از پانتون ولایت لوگر به روز پنجشنبه اسناد فراغت به دست آوردند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. برای نخستین بار 59 تن از محصلین از پانتون لوگر فارغ شدند. از این جمله 22 تن دخترانند. آنها در 4 رشته ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی تحصیل کردند. پانتون لوگر در اوایل سال 1393 هجری شمسی تأسیس شد و اکنون 350 محصل دارد. قرار است فیلیپ سیمونز کارش را به عنوان سرمربی تیم کرکت افغانستان به روز دوشنبه آغاز کند. شرف الدین شاکر معاون سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
فیلیپ سیمونز وظیفه خود را به حیث سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 8 جنوری در دبی آغاز خواهد کرد. او قبلا معاون مربی تیم ملی کرکت افغانستان بود و با تیم ما تجربه کاری خوبی دارد.
فیلیپ سیمونز بازیکن پیشین تیم ویستندیز قبلاً به حیث مربی تیم‌های آیرلند و زیمبابوه نیز کار کرده است. تیم ویستندیز زمانی که آقای سیمونز مربیان بود قهرمان جام جهانی شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت آمریکا می‌گوید که نزدیک به 1 میلیارد کمک امنیتی را به پاکستان به حال تعلیق در خواهد آورد. هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این تصمیم آمریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت:
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
امروز می توانیم تایید کنیم که در حال حاضر کمک امنیتی را به پاکستان تا زمان به حال تعلیق در خواهیم آورد که حکومت پاکستان اقدام قطعی را علیه گروه‌های به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی روی دست نگیرد. ما آنها را به عنوان گروه‌های قلمداد می‌کنیم که منطقه را بی‌ثبات می‌سازند و همچنان پرسنل آمریکا را هدف قرار می‌دهند. قصر سفید به روز سه‌شنبه از پاکستان خواست که در مبارزه با تروریسم کار بیشتر انجام دهد. قصر سفید همچنان گفته بود که اقدامات مشخص را طی روزهای آینده جهت فشار دادن پاکستان اعلان خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا پاکستان، ایران و سه کشور آسیای میانه را از جمله کشورهایی یاد کرده که آزادی مذهبی را نقض می‌کنند. در اعلامیه‌ای که به روز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد، گفته شده است که ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در فهرست ده کشور شاملند که به خاطر دست داشتن در نقض آزادی مذهبی یا چشم پوشی از چنین تخطی مایه نگرانی خاصی هستند. عربستان سعودی، سودان، برما، چین، کره شمالی و اریتریا نیز شامل این فهرستند. در اعلامیه گفته شده است که پاکستان به خاطر تخطی های شدید از آزادی مذهبی در یک فهرست که زیر نظارت خاص قرار دارد جا داده شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک نشست اضطراری را امروز در رابطه با اعتراض‌های خیابانی در ایران برگزار کند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، با تازگی خواهان برگزاری این نشست شده بود، اما روسیه در این مورد مخالفت کرده است. هیلی گفته است که سازمان ملل متحد در حمایت از معترضان باید صحبت کند. خبرگزاری ریای روسیه دیروز از سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه این کشور، نقل کرد که گفته است ما در این موضوع کدام نقش برای شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی بینیم. تظاهرات در ایران وارد هفته دوم شده است. تظاهرات در این کشور که در اعتراض به افزایش قیمت‌ها آغاز شد، سپس به یک خیزش در برابر رژیم این کشور مبدل شد. و حداقل 12 نفر در نتیجه برفباری و طوفان شدید در شمال آمریکا جان دادند. در اثر این طوفان به روز پنجشنبه هزاران خانواده از برق محروم شدند و پروازها و جریان ترافیک مختل شد. برخی مکتب‌ها در نیویورک، نیوجرسی، بوستون و مناطق دیگر تعطیل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. در بیشتر این ساعت آهنگهای فرمایشی شما در برنامه سرود و سخن، در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی آزادی پخش می شود. حالا به جزئیات حمله شب گذشته در کابل می پردازیم. طور که در خبرها شنیدید، گزارش ها از کابل می رسانند که دیشب یک حمله انتحاری در میان شماری از نیروهای پلیس در پایتخت صورت گرفت که گفته می شود ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این حمله در منطقه بنایی حوزه نهم شهر کابل صورت گرفته است. مسئولیت آن را داعش به دوش گرفته است. همین حالا نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در خط تلفن با ماست. نظیفه جان سلام، جزئیات تازه این رویداد چی هست؟
سلام و سپاس از شما فروغ صاحب. بله، چنان که شما اشاره کردین، آنچه وزارت داخله جزئیات را با ما شریک ساخته، تا هنوز همانا کشته شدن 15 تن در رویداد شب گذشته در ساحه بنایی مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل است. تماسی که با بصیر مجاهد داشتیم، سخنگوی قماندانی امنیه، ایشان گفتند که در این حمله انتحاری که حوالی ساعت 9 شب در مربوطات حوزه نهم رخ داده، 25 تن دیگر زخمی شده که نیروهای پلیس هم مشمول این زخمی شده ها و کشته شده ها هستند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، سوی دیگر بر ما میگه که مهاجم انتحاری یونیفرم پلیس و اردوی ملی را بر تن داشت و اینا این فرد نیروی پلیس آماش قرار داده در اون ساحه. ما سرانجام زمان که جزئیات کلی و نهایی را تا این لحظات به دست نیاوردیم، با آقای مرادعلی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، زمان که به تماس شدیم، اونا در این باره جزئیات از این رویداد با ما چنین شریک می‌سازند.
حادثه طوری بوده که مردم محل و در مجموع او ساحت دستی رئیس حسین و باندش بسیار به تکلیف بوده که اینا دکانای مواد مخدر و الکل اینا در فروش می رسنده که بخی و ساحه را به فساد و جنجال کشنده بودن. نیروهای امنیتی و ارگانهای عدلی قضایی تصمیم گرفتن که مطابق قانون در مقابل ازیا برخورد بکنن، اما باندی ماجراجوی و تروریستی ازی راه ها را مسدود کردن و در مقابل نیروهای امنیتی اونا مقاومت کردن. در نتیجه یک نفر انتحاری را به این ساحه انتقال دادن که این هم خالی از همکاری و ارتباطات باند تروریستی رئیس حسین نیستن که این آدم انتحاری در مقابل نیروهای امنیتی آمدن داخل شدن و سرانجام تعداد را به شهادت و زخمی کشوندن.
چنان که شنیدین این شخص زیر بازداشت قرار داره. آقای مراد گفت که ما تا لحظات دیگر جزئیات با شما شریک می‌سازیم و همچنان تا لحظات دیگر کنفرانسی که وزارت داخله و قماندانی امنیه به گونه مشترک برگزار خواهد کردن جزئیات نهایی را با ما شریک می‌سازند. ما موفق نشدیم که پیش از برگزاری نشست حال جزئیات نهایی را داشته باشیم که سرانجام تلفات برخواسته از این رویداد چه پیمانه بوده. با امید این که بتونیم این جزئیات به دست بیاریم و با شنوندای ما شریک بسازیم.
با تشکر از شما همکارم نظیفه محبوبی از کابل در مورد حمله دیشب در کابل به طور مستقیم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تا دقایق دیگر مجله آزادی پخش می شود، اما حالا طور که پیشتر در خبرها شنیدید، حکومت امریکا می گوید نزدیک به 1 میلیارد کمک امنیتی را به پاکستان به حال تعلیق در خواهد آورد. هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در واشنگتن گفت کمک امنیتی را به پاکستان تا زمان به حال تعلیق در خواهند آورد که به گفته وی حکومت پاکستان اقدام قطعی را علیه گروه های به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی روی دست نگیرد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می خواهد تا فشارها بر پاکستان تشدید یابد. این وزارت افزایش فشارها بر اسلام آباد را در راستای تقویت مبارزه با تروریسم در منطقه مؤثر می خواند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
در حالی که واشنگتن فشار خود بر اسلام آباد را به خاطر آنچه که پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان خوانده می شود افزایش داده است، حکومت افغانستان می گوید تا زمانی که چنین پناهگاه ها وجود داشته باشد، جنگ در افغانستان خاتمه نمی یابد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و رادیو آزادی گفت افغان ها از امریکا می خواهند که به فشارهای خود بر پاکستان ادامه دهد تا این کشور از حمایت دهشت افغانان دست بکشد.
باید
کشورهای عضو ناتو، همه جامعه جهانی و جوانب مؤثر چون ایالات متحده امریکا باید فشارهای خود بالای پاکستان را هرچی بیشتر افزایش دهند تا حدی که آنها بالاخره از حمایت تروریستان دست بکشند و اگر دست نکشند جنگ علیه تروریسم در اینجا خاتمه نمییابد. جنرال وزیری می افزاید که پناهگاه های امن شورشان در پاکستان علت اصلی ادامه جنگ در افغانستان است. او می گوید که پلانهای دوام و حمایت جنگ در این پناهگاه ها طرح‌ریزی می شوند، پول و اسلحه نیز تدارک می شود و جلب و جذب افراد هم صورت می گیرد. اما پاکستان این اتهامات کابل و واشنگتن را بارها رد کرده، گفته است که این کشور خود قربانی بزرگ تروریسم است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای افغان در زمستان جاری هم فشار خود بر شورشان را افزایش می دهد تا مخالفان مسلح دولت در موسم آینده جنگ کدام ابتکار در دست نداشته باشند. جنرال وزیری می گوید که وزیران دفاع افغانستان و امریکا شب چهارشنبه در این مورد با هم صحبت کردند.
در امریکا دفاع وزیر پدیت انگار کولو کمی جمنی چه
وزیر دفاع آمریکا روی پایبندی بر تعهدات تقویت اردوی افغانستان تاکید نمود و اینکه برای تقویت و بازسازی اردوی افغانستان تا آخر همکاری خواهد کرد. وزیر دفاع افغانستان هم بر تعهد مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد و روی این موضوع صحبت نمود که در زمستان ما عملیات محاربوی را افزایش می دهیم تا تهدید از مناطقی که با تهدید بلند روبرو هستند کاهش یابد و در فصل بهار بتوانیم در وضعیت بهتری قرار داشته باشیم و دشمن نتواند که به جنگ مستقیم رو آورد یا تمایل نشان دهد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در صحبت تلفنی با همتای افغان خود طارق شاه بهرامی گفت که واشنگتن تا زمان به فشارهای خود بر اسلام آباد ادامه خواهد داد تا مراکز تروریستان در پاکستان را برچیند. جیمز ماتیس از ادامه حمایت سیاسی و نظامی کشور خود از افغانستان اطمینان داده است. او گفته است که آمریکا پایبند تعهدات خود با افغانستان بوده و از ارتقای اردوی این کشور به یک نیروی مدرن حمایت می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11:45 پیش از ظهر تا 12 ظهر از رادیو آزادی برنامه سرود و سخن حاوی آهنگ‌های فرمایشی شما پخش می‌شود. اما روزهای جمعه مجله آزادی پخش می‌شود. حالا هم این مجله آماده نشر است. شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه این موضوعات و مطالب جا دارد: سخن هفته پیرامون دروغگویی و وعده های غیر قابل اجرا از سوی مسئولین به مردم، داستانی با عنوان رجیم از قصه های تکراری شماری از بانوان در چند دهه اخیر که هیچ انتها ندارد، یاد خیری از یونس آوازخان آماتور افغانستان که هفته قبل درگذشت، کشف آهنگی با قدامت حدود 100 سال با زمزمه سرباز اسیر در جنگ افغان و انگلیس، گزیده از سایت ها ترجمه یک شعر نایجریایی من زیر تبلتو نمی رقصم، دکلمه شعری از قهار آسی به صدای ماری سرمست، و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
بر اساس گزارش نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یعنی نی، سال 2017 خونین‌ترین سال برای اهل رسانه در افغانستان ثبت تاریخ گردیده است. بر بنیاد گزارش نی، در سال 2007 میلادی خانواده رسانه‌های افغانستان 21 شهید داده است و 40 تن دیگر اهل خانواده زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش، در هر ماه سال 2007 به طور میانگین 2 تن از خانواده رسانه‌ها شهید و 3 تن زخمی گردیدند. آمار نشان می‌دهد که سال 2007 برای اهل رسانه سال خونین و غیر قابل مقایسه با سال‌های گذشته می‌باشد. آنچه این گزارش می آموزاند این است که چگونه جلو قوس سعودی خشونت کشتار و تهدید را در برابر خانواده رسانه کاهش داد. این مسئله مستلزم هماهنگی میان اهل رسانه و نزدیکی با نهادهای مسئول می باشد. هفته قبل یونس آوازخان مشهور و سابقه دار کشور به عمر 76 سالگی در کشور استرالیا وفات کرد. یونس اولین آوازخان موسیقی آماتور در افغانستان بود که حدود 200 آهنگ در رادیو دارد و حدود 30 آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ثبت کرده است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این آوازخوان مشهور کشور را که سالهای دراز عمر خود را صرف رشد هنر موسیقی کرد، به خانواده و آوازخوانان کشور، علاقمندان، اقارب و دوستان مرحومی تسلیت می‌گوید. به بازماندگانش صبر و به مرحومی جنت فردوس استدعا دارد. یک شنبه گذشته فاضل سنچارکی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار از خبرگزاری جمهور به خاطر شهادت مهدی حسینی خبرنگار آن خبرگزاری با مسئولان و کارمندان آن نهاد ابراز همدردی و غم شریکی کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار سنچارکی در کنار آن که حمله بر سایر اماکن به خصوص نهادهای رسانه‌ای و فرهنگی را خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی دانسته، خاطر نشان ساخت که شهادت مهدی حسینی جامعه رسانه‌های کشور را متاثر و اندوهگین ساخته است. وی تأکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد که در هماهنگی با نهادهای امنیتی برنامه مشخص را برای تأمین امنیت خبرنگاران روی دست بگیرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یک نشست خودمانی مردی استبار گویا بی‌طرفان و غیر وابسته به احزاب و تنظیم ها می گفت: در ملک ما یک کسل است که روز تا روز گسترده تر می شود و آن دروغ گویی و آن هم دروغ سرایی دولت مردان در سطوح مختلف و وعده های بی حد و حصری می دهند و به اجرای درصدی آن نیز توان ندارند. به این جملات اگر دقت شود راست می گوید. اگر شما هم در آن محفل می بودید سر می جنبانیدید. من خو سر خود را چندین بار جنبانیدم و دلیل هم دارم، به این معنی که ما ژورنالیست ها به خصوص در یک دهه و آن شاهد صدها چنین وعده های پرتمطراق از سوی رئیس جمهورها، معاونین، وزرا و رؤسا بودیم و هنوز هم هستیم و صدای ایشان را در آرشیف های خود داریم که گویا این گونه ها زمانی با یک توده عظیمی از مردم مقابل شوند، چنین به گونه هزار داستان با ارائه اسناد و مدارک می سرایند که هیچ بلبلی به گرد پای ایشان نرسد که فلان پروژه را در فلان تاریخ آغاز و با صرف فلان میلیون دلار در فلان وقت به پای اکمال می رسانیم و یا در اجرای فلان خدمات چنان شمشیر می کنیم که در گذشته سابقه نداشته است و ها کذاها. ما را خداوند چون رعیت آفریده و رعیت باقی مانده ایم و از این گونه ها بار بار شنیده و باز هم از ساده ساده تر می شویم و لحظه ای با سحر کلام این گونه سخن سرایان زبان ما لال می گردد و ناخودآگاه به خیلی چکچکیان گماشته شده از سوی این مسئولین که دانسته و نادانسته کف می زنن می پیوندیم. و اگر از مثالی که آوردم بگذریم، باز هم داستان رو به بهبودی نمی رود و خدمت برای مردم، اجرای برنامه ها و مصرف بودجه به وقت معین با درک مسئولیت تام، نظارت از روند کار و دهها مکلفیت که برای این گونه مسئولین سپرده شده، بعد از تصاحب مقام و چوکی به کلی فراموش می شود و این چوکی ها هر قدر افراد متعدد را تجربه کنند سر مویی به خاطر بهبودی در کار مشاهده نمی شود. بزرگان تنها افراد را تبدیل می کنند و افراد تازه وارد هم با تقلید و پیش برد روند گذشته به هیچ ابتکاری دست نمی زنند و این ندانمکاری را به حال احوال خود غنیمت می دانند. تنها و تنها در افزایش معاش و درآمدهای غیر قانونی می اندیشند و همین است که آب از آب تکان نمی خورد و تنها شماری از کارمندان سطوح پایین مستعفی یا تبدیل و نزدیکان مسئول بزرگ قائم مقام آنها می گردند. لذا کسلی که آن بزرگ فرموده نیز بهبود نمی یابد. تا زمانی دست از آن دواهای غیر صحی روزگذرانی دست برداری صورت نگیرد، هوس بهبودی در کشور به این ایدئولوژی کونه امکان پذیر نیست. هر قدر هم پلانهای مؤثر چون داروهای مؤثر تر ریزی شود، در عدم عمل کشور مریض را به سمت سویی که دیگران رفتند و ما هوس آن را داریم نمی برد. و بنابراین دو بیت شاعر معاصر صادق سرمد: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخاری و مستی ره و رسم دیگری داشت. پیمانه نمی داد به پیمان شکنان، باز ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در این هفته خلاصه یک داستان از داستان پرداز کشور خانم مریم محبوب را داریم با عنوان رجیم، قصه سیاباد و مهتاب. چند جمله در مورد نویسنده داستان. مریم محبوب متولد سال 1334 در ولایت فاریاب است. بانو محبوب لسانس خود را در زبان ادبیات فارسی از ایران به دست آورد. مریم محبوب در نگارش داستان‌های کوتاه شهرت دارد و بیشترینی این داستان‌ها از مهاجرت‌هایی که خود مریم محبوب در سال 1360 به کانادا مهاجر شد متأثر است. بانو مریم محبوب از دهه 50 به داستان نویسی آغاز کرد. داستان تصویرها، مجموعه های داستانی خانه دلگیر و گم از نگاشته های اوست. داستانی به نام خانم جورج نیز دارد، باعث شهرت او در داستان نویسی شد. خلاصه داستان رجیم را همکارم عفیف ساکب می خواند.
باد بود و خواب بود که با هم در آویخته بودند و مهتاب بود که نشانیده شده بود در پشت برهنه الاغ و سیاه باد در فتنه خود با خاک شانه و بازوان مهتاب را شلاق می گفت و می خروشید. با هیاهو کله به زمین می زد و به میدانی هجوم می برد، آنجا که دهنه کوچه بود و مردم ها و مهتاب و جارچی از تنگی کوچه باغ ها به میدانی می رسیدند. غوغایی که در بام‌ها و کوچه‌های گندیگان در افتاده بود در کشمکش باد می آشفت و می پراکند. بام و کوچه و میدانی در بدو بدو مردم و صداهای ناهنجار جارچی و هیاهوی سیاه باد می جوشید. مردم که از خانه‌ها و کوچه‌های ویران و خاردشت‌ها فرا می رسیدند رخ به نعره جارچی شتاب داشتند. جارچی جار می زد: های های ماتاب بنت جمال به جرم زنا سنگسار می شود. ناگهان صدای جارچی سکلید. باد در خیزش سری خود با توده خاک دهن جارچی را انباشت و صدا را در گلویش خب کرد. جارچی بار خموشی گرفت، با چشمان بسته و صورت فشرده دست در پس گردن الاغ انداخت و مهتاب را از پای کشیدن گرفت. مهتاب قادر نبود صدای جارچی را بشنود. در میان قوله های باد و چیغ جگرخراش جارچی از حال و هوش رفته بود. سیاه باد از گوش و بینی و دهن مهتاب به درون می رفت. دل و درونش را می شوراند. زیر فشار ترس جویده می شد. از حول حادثه گاه غش می کرد و گاه از سیل باد به هوش می آمد. گریه مهتاب معلوم نبود. اشکهایش راه برآمد نداشتند. خون در لاله های گوشش خشکیده بود و جای ضربت مشتها در صورت و طوق گردن ورم کرده بود. دست های مهتاب را در پشت سرش بسته بودن و به ازدحام مردم کشانیده بودندش. مهتاب چنین رسوا نبود، این سیاه باد بود که بر رسواییش کمر بسته بود. مردها غافلگیرش کرده بودند. در یک حمله زلفی و زنجیر دروازه خانهشان شکسته بود. تا مهتاب و مادرش به خود آیند، مردان او را قاپیدند و به کوچه آوردند. چیخهای دلخراشش در باد سهمگین کارگر نبود. مهتاب زیر دست و پای مردها تقلا کرده بود و نعره کشیده بود و مهتاب را بر پشت برهنه الاغ سوار نمودند. سیاهباد با کشور مادر مهتاب سر سپیز داشت. شال را از سر کشور پرواز می داد، به زیر دامنش پف می کرد و به دور پاهایش می پیچید. حالا همه پشت به کشور داشتند و هر کدام سنگ در دست از او روی بر می گرفتند و می گذشتند. سینه خسته کشور تنگ شده بود. کشور می پنداشت که در صندوق سینهش بار را حمل می کند. کسی به کشور صدا زد. بخیر؟ صدای پرکینه اسلم بود. گفته بودم که ماتاب روز خوش نمی بینه. نگفته بودم؟ گفته بودم که رسوایش می کنم. حالا می بینی و می شنوی. این خلایق را که می بینی به عروسی و یا ساز نمی روند. می روند که ماتابت را سنگسار کنند. حالا خواهی دید. در فغان باد و خاک صدای گرفته جارچی پاره پاره به گوش کشور می رسید. های ماتاب بنت جمال. خلایق یورش می آوردند. هیاهو شدت می گرفت. پاها و تن مهتاب نرم نرمک از نفس تهی می شدند. پوست مهتاب آرام آرام شل می شد. هجوم مردم الاغ و مهتاب را از چشم دور می داشت. مهتاب حس کرد گوشتهایش تکیده اند. به خیال مهتاب رسید که استخوانهایش از هم جدا می شوند و قلم قلم فرو می ریزند. مهتاب دیگر دندان به دهن نداشت. شانه‌هایش در پوست آویزان بودند. چشمها پود شده بودند و درونش از قلب و معده و روده ها تهی شده بود و استراب رگ و مفصلهایش را از هم می کند. مهتاب را مجموجه فرا گرفت. چیزی از مهتاب فرو ریخت و چیزی در تن او سرید. موهای سر مهتاب سفید شدند. چینهای ریز و درشت صورت جوان مهتاب را فرا پوشانید. گردنش لق شد. مهتاب بیر شد. اکنون الاغ در پشت برهنش بار سبک را به چالاکی از ازدحام مردم عبور می داد. خلایق به حساب دور مهتاب پیر را حلقه کرده بودند. فریاد جارچی در باد پیچید. سنگسار. سنگ ها به پرواز در آمدند. سیاه باد می غرید و به یورش سنگ ها می افزود. سیل سنگ از چهار سمت به سوی مهتاب پیر پرتاب شدند. چشمان درشت الاغ می گریست. هزاران سنگ جمجمه مهتاب را کوبیدن گرفت. هیچ کس ندانست که الاغ می گریست. هیچ کس ندانست که کشور در سیاه باد گم شد.
یک کشف جالب از آهنگهایی به زبان پشتو که حدود 100 سال قبل به صدای یک اسیر افغان از جنگهای افغان انگلیس در یکی از زندانهای کشور آلمان زمزمه شده. بنابر روایت مسئولین بلندپایی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در سفری که به آلمان و دیدار از پوهنتون وایمر آن کشور حین بازدید از آرشیف کهن هامبولت، این صدای نایاب سرباز افغان را آوردند. در صحبت‌هایی که با مسئولین آرشیف انجام شده آمده که در واقعیت امر این فرد دهقانی بوده نه سرباز. در جمله 35 نفری به نام اسیر جنگی در آن زمان به کشور آلمان فرستاده شده و در زندان‌های خطرناک نگهداری شده است. و در ضمن اسیران شمار زیادی از کشورهای آسیای جنوبی در زندان جرمنی آن وقت محبوس بودند و صداهای آنها حدود 1000 ثبت موجود است که تحقیقات گسترده‌ای در مورد شعر، ریتم و اصالت این آهنگ‌ها صورت گرفته و در کشور ما افغانستان بعد از اطلاع در سال‌های قبل هیئتی از سوی اکادمی موسیقی افغانستان شماری از نوازنده‌ها به آلمان رفته و موزیک این آهنگ‌ها را نیز نواختند و قدامت تاریخی این آهنگ و بیش از 100 سال میرسد که در 100 سال گذشته چنین اجرا شده. چند دهه قبل استاد مهوش نیز این آهنگ را اجرا نموده و در لابلای این برنامه آن را نیز می شنوید. این صدا با اشعار فولکلوری که گل دی پر زلف و باندی کتار دی، سترگ دی والا و محبوبی گل دی انار دی، توبه توبه. با سپاس از رادیو تلویزیون ملی افغانستان، به خصوص رئیس نشرات تلویزیون ملی آن درگاه عبدالغنی مدقق که صداها و جریان بازدید حیات را در اختیار رادیو آزادی قرار داده و اجازه نشر آن را به خصوص در مجله فرهنگی آزادی ارزانی فرموده و صحبت مفصلی در ماورای آن نیز با من انجام دادند که اینک با شما شنونده های رادیو آزادی آن را نیز در جریان می گذارم. و در پایانی صحبت نقدگونه موسیقی شناس و مشاور رادیو تلویزیون ملی در بخش موسیقی استاد وحید قاسمی را در مورد این سروده با شما شریک می سازیم. محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان، یک مژده و یک خوشخبری ما شنیدیم. برای بار اول آهنگای افغانی در کشور جرمنی یافت شده که قدامت سروده شدن از او به 100 سال میرسه و شاید و چندین صد سال پیش هم این آهنگ اجرا شده باشه. این نواوری را شما از کجا دریافت کردین؟ این قصه ازی، داستان ازی چگونه است؟ اول از اینجا شروع کنیم، بعد ازی باز سوالای دیگه خواد داشتیم.
تشکر قرداش صاحب. ما یک سفری که رئیس عمومی را تلویزیون ملی و جمع چند نفر از همکارای آرشیف ما به جرمنی داشتیم. در جرمنی در یک پانتون وایمر که خود آرشیف هامبولت به نام هامبولت بود، در می پانتون تحقیق میکردن سر مسائل مختلف که کار ما مربوط به می پانتون بود که در وجه در مورد آرشیف ما کارشیف چه قسم دیتابیس شود، در این مورد کار میکردیم که خوشبختانه که از روزا رفتیم به می آرشیف خود پانتون وایمر. در آرشیف مواد مختلف از کشورهای مختلف بود که در مورد موسیقی و هنر و ادب و تئاتر و در مسائل مختلف بود. یکی از چیزهای بسیار جالب بود که ما مواد گرفتیم که در مورد باز ما هم کار میکنم، تحقیق میکنیم، آهنگایی بود که 100 سال قبل به گفته مسئول پانتون که محبوسین که در جنگ افغان و انگلیس یعنی یا دزگیر میشدن یا انتقال داده شده که از نمیفهم که از کدام طریق یا انتقال داده شده به جرمنی بردن. در جرمنی باز و در خود از کشورهای مختلف دیگام که محبوسین داشتن تحقیق میکردن در خود امی کشور جرمنی در مورد موسیقی و هنر و ادب و کل مسائل که یک تحقیقشان اینمی بود که ما امی چیز مواد که حالا دسترس شما قرار میتیم که در مورد موسیقی امی محبوسین می آوردن که مثال محبوسین افغانستان، محبوسین هندوستان، محبوسین هر کشور که از یا دموج تصاویرش اومد که در پشت مایکایی که بسیار قدیمی است و موج دستگاه مکسر ماندگی است و یا را آوردن در مورد موسیقی تحقیق کردن که در تصاویر دیده میشه مو محبوسین ساز هستن که فکر میکنم لهجه تیرایی بوده که آهنگ گل دی پزلف و باند قطار دی که از آهنگ بسیار مشهور که استاد مهوش رو هنرمندای خوب ما خواندن و یعنی آهنگ دیجا سرجا امو در پشت مایک زمزمه کرده و میشه آهنگ که امی محبوسه که از 100 سال قبل است، آهنگ سروده یا امثال از این آهنگای دیگه است که هنرمندا در مورد امی محبوسین می آمدن و از یا پرسان کردن که مثلا در کشور شما چه قسم آهنگا بوده، آهنگای فولکلور و آهنگایی که غزل بوده هر چی بوده، در این مورد پنتن تحقیق شد.
امی کسایی که آهنگ خواندن اینا هنرمند بودن در ذات خود یا عسکر بودن یا ایست که از یاد وطن خود از درد خود ای آهنگا را می خواندن؟
یا قسمی که از تصاویر معلوم میشه سربازای جنگ بودن که در جنگ دستگیر شده آمدن در محبس و می مثل که معمول ما و شما همه گیر یک جایی که یک گوشه پیدا میشه و یک آهنگ را زمزمه میکنیم خوش ما میایه. به می قسم یا فکر میکنم در متوجه چیزی که به گفته مسئولین آرشیف که گفتن یادم و محبس یگان که میشتن در بین خود زمزمه میکردن آهنگا را و یا مو خوشگذرانی به حساب تب خود که چی میساختن. در این مورد جا معلومش که سرباز هستن،
اونا برای شما نگفتن که دیگه چی چیزایی را دارن که هنوزم تا الحال نشر نشده باشه؟ ای تو وعده ها هم برای شما دادن که امرای رادیو تلویزیون ملی افغانستان کمک بکنن و همچی چیزا را در اختیارتان بگذارن.
در مورد مسائل مختلف ما دیگه زیاد چی نکردیم، برای ما بسیار جالب می بود که خود بخش آرشیف ما هم در مورد موسیقی می دیتابیس آماده کردن و مسائل دیگه که در خود موسیقی ما چه قسم نگهداری شوه یا در خود آرشیف بین المللی ما ارتباط بتیم موضوعی می بوده. فعلا همین مواد موسیقی بود که برای ما یا نشان دادن که در می آرشیف آمبولت موجود است.
ولی ایره که شما به دست آوردین، ایره چگونه نگاه میکنین؟ خب. اینجا دو چیز موجود است، یکی صدایی است که بدون موزیک خوانده شده و یکی دیگه هم هست که با موزیک، یعنی آهنگهایی که با موزیک خوانده شده به این صداها این چگونه شده؟ خب. اونجا
اصلا یا که خود پانتون وایمر که ارتباط مستقیم با رادیو تلویزیون ملی افغانستان و با انستیتوت موسیقی افغانستان که استاد سرمز در اساس با یا داشتن برجا علاقمندی پیدا شده می آهنگا را با می تنها صدا به افغانستان آوردن. در اینجا یک ربابی و یک تبلهی و یک دول و یا سرنده و آلات موسیقی مختلف را پیدا کردن که موسیقی اصیل افغانی باشه. بازمی گروپ آمدن در افغانستان، اینجا یک گروپ ارکستر آماده ساختن، بعد از این نغمات برازیا دادن که یاد اینجا تمرین کنن. بعد از اینکه تمرین شد یک کنسرت در افغانستان داشتن همین گروپ، همین نغمات که از سالای قدیم بود دوباره می هنرمندا را بردن به جرمنی و دیگه از حالای بسیار کلان اوجا کنسرت گرفتن. امی آهنگا را باز امی خود پانتون تحقیق هم کردن، خود نوازنده افغانی پس یعنی آهنگایی که وا محبوسین با صدای خود خوانده بودن افغانا اوجا رفتن امی هنرمندای ما پس اوجا کنسرت دادن و سر از او تحقیق کردن. و سوال که ما چی میکنیم، ما میخواهیم که از این مواد که مثلا تصاویر از خود آرشیو گرفتیم و از مواد که اصل مواد گرفتیم مصاحبه کردیم با مسئولین رئیس پانتون یا یک برنامه داکومنتری جور میکنیم. از این مواد آدیو است. بله مواد آدیو است که ایره دارشیف رادیو افغانستان ما پیش خود گرفتیم و ایره در خود دیتابیس عقف کاپی رایت خواست خود پانتون جرمنی است که برای ما عقف کاپی رایت هم داده شده و یک کاپیش پیش خود هم نگهداری میکنیم.
محترم عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان، صحبتی که در مورد این کشف آهنگ بسیار قدیمی بر ما دادین خیلی زیاد ممنون است.
تشکر از شما.
محترم استاد وحید قاسمی، اولا بسیار خوشحال هستیم که با رادیو آزادی صحبت میکنین. امروز بر رویت تصادف ما و شما در رادیو تلویزیون ملی افغانستان با هم ملاقات کردیم و این تصادف اینطور شد که یک آهنگی در جرمنی کشف شده و این صدا قدامت 100 سال داشته. میخوایم نظر شما را داشته باشم به صفت یک موسیقیدان، شما اکثرا آهنگ ها را ریشه‌یابی کردین، به صفت یک متخصص نظر شما در مورد این آهنگی که امروز امرای ما یک جای شنیدین در مورد از این آهنگ نظر خود بگوین.
قابل یادآوری است موسیقی در زندگی هر انسان نقش خاص خود داره. از طریق موسیقی، از طریق آواز، از طریق شعر انسان احساسات درونی خود بیان میکنه.
بله.
و این آهنگ هم که شنیدیم یک آهنگ فولکلور حوزه موسیقی پشتو بود که شنیدیم. از دید ما قدامت از این خب زندانی که میره 100 سال پیش در یک زندانای جرمنی یا هر کجایی که ثبت کرده، من متعقن هستم که یک 50 تا 100 سال یا بیشتر از این قدامت داشته که از پدرش شنیده یا از اهالی منطقه شنیده یا در کدام محفل هر چیزی که شنیده. در قسمت این آهنگ یک نمونه خوب بود که ما شنیدیم، برای ما میتونه انگیزه بده که ما بیشترین آثار قدیمی و باستانی در سای مختلف شعر، ادبیات، فرهنگ، نمایشنامه ها و امثال از این چیزهای داریم که قابل غور و بررسی است، چی در عرصه موسیقی باشه. حال ما همی پایکوبی های ما مثلا، ما تنها چیزی را که تانستیم نسبی حفظ کنیم همی عتن ملی است، متباقی پایکوبی های ما تا هنوز هویت سازی نشده یا مستند نشده. ما مثلا از گذشته همی عتن رزمی داشتیم، عتن بزمی داشتیم، ورزشی داشتیم، حتی نیایشی داشتیم. بله. امروز مثلا رقص سما در استانبول برگزار میشه، در ایران، در ترکیه، در تمام کشورها برگزار میشه، منتها در افغانستان ما چون این چیز را هیچ نمیبینیم، حتی گذشتهش هم فکر نمیکنیم که چون این یک چیزی بوده باشه.
در مورد از این آهنگ مشخصا نظر شما را داشته باشیم. این آهنگ قبل از اینکه انمیال ما شنیدیم، همین آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی هم موجود است به صدای بسیاری از هنرمندان.
بله.
اینجا هم بوده این آهنگ، این تنها نو کشف نشده است.
نه خو یک چیز، یک آهنگ بسیار قدیمی بوده که ما بسیاری اوقات نمیتونیم مشخص تثبیت بسازیم که از کدام ولایت است یا از کدام کشور است. شما مثلا آهنگ بلا ماما جان شنیدین؟
بله.
ما ادعا داریم که یک آهنگ ایراتی است.
نه،
این آهنگ از آسیای میانه است، مثلا این کردام میخوانند، بسیار قدیمیش هم شنیدیم. ما میگیم خب این استاد غلام حسین در 1930 کمپانی ماسترویس همی بیا که بریم به مزار ملا ماما جان خواندن. بله. پس هم خانم سلما خان دیگه. این آهنگ گلده پسل فرق
توبه.
بله. این آهنگ هم آهنگ است که مثلا در موسیقی لوگر اجرا شده، زیاد هنرمندای محلی را به گونه گای شیر و شکر خواندن، فارسی و پشتو خواندن و در کل این آهنگ از موسیقی حوزه پشتو است.
به نظر شما در غرب هم زندگی میکنین، همچون چیزهایی در آرشیف های دیگه غرب هم وجود داشته باشه، آیا شما یک تصمیمی دارین که در برای ارزیابی همچه آهنگ ها کارهای دیگه هم بکنین که مثلا مثل زمی آهنگ های دیگه هم وجود داشته باشه؟ قبلا گفتن که در ژاپن هم همچه آهنگ هایی بوده، همچه صداهایی وجود داره. برای تحقیق ازی به صفت یک مشاور موسیقی رادیو تلویزیون ملی نظر شما چی هست؟
اینا خوب است آدم اینا را داشته باشه. موسیقی سراسر دنیا شو میبینن شکل میگیره، اون زمان ابتدایی ترین ملودی ها و نغمه هایی که ما موسیقی فولکلور میگیمش و در سراسر دنیا اینمی فولکلور هاست که به مرور زمانی انکشاف میکنه و به آثار کلاسیک و سمفونی ها و اینا تبدیل میشه. در کشور ما خب متاسفانه از سالیان دراز است یا شاید بسیار وقت از گذشته و قدر توجه بسیار جدی صورت نگرفته. خب در زمان مثلا از زمان امیر امان الله خان تا زمان حکومت اعلیحضرت ظاهرشاه، دستاوردهایی که بوده، کارهایی که انجام شده، آدم میبینه که یک توجه بسیار جدی داشتن نسبت به تئاتر، نسبت به موسیقی، نسبت به شعر، همه چیز. ولی میگذشته من مثلا فعالیت های رادیو را مطالعه کردم، در ویژه میبینین که حمایت نزدیک خود شاه، ریاست مطبوعات، یک تعداد کسایی هستند که نمیخوان موسیقی را حمایت کنن، تئاتر را حمایت کنن. در کل ارزش ها را داشتنش، نگاه کردنش و پاسداریش برای مو فهمیدن از اینکه هویت شب بفهمیم که اینمی متعلق به می جغرافیا یا وجوه مشترک داره با کشورهای همسایه، که ما یک روز بتونیم ادعا کنیم که خب اینمی یک سبکای موسیقی همین کشور است، از کجا برخواسته، چگونه است، چگونه نه.
بدون آهنگ خوانده شده اصل ازی و بعدن در اینجا آقای سرمست هم هنرمندای روان کردن به جرمنی و اونا هم خواندن. یا آهنگ شما شنیدین یا آهنگ چطور بود؟
در دنیای خود یک موضوع مطرح میشه و یک سابجکت قرار میگیره. مثل آهنگ ما به صدها آهنگ دیگه داریم که اونا نباید گم شود. در کل از دید ما آهنگا خوب است، منتها از آهنگا که ما فرمات سبکای موسیقی و ای که در درونش امو سب بیانگر چگونگی چین و شعر یا موسیقی است ما باید توجه به این داشته باشه. ما برتن یک نمونه دیگه میتونم مثلا سبک فلکخوانی در بدخشان افغانستان و تاجیکستان رایج است و ده جای دنیا دیگه اونطور یک سبک وجود نداره. یعنی می سبک فلکخوانی در یونسکو به نام موسیقی تاجیکستان ثبت است، ولی در افغانستان ما اینه برتان اطمینان میتونم که جز مردم بدخشان و تخار همین که بیرون برای فلک کستم میفهمه چگونگی شه که فلک چی است، فلک چند نوع است، این روی کدام اوزان عروضی شعری باید اجرا شوه. مگر ما نیاز داریم که در این بخش از طریق برگزاری کانفرانس ها صاحب نظرها بشنن و این آثار جمع کنن تا که به اصطلاح به سبک های مختلفی شناسایی شوه.
استاد وحید قاسمی عزیزی که حاضر شده این رادیو آزادی صحبت کنیم خیلی زیاد تشکر.
قربان شما، سلامت باشید.
سفر کردم و رفتم آخر دیاره تو سفر کردم و رفتم خاک سر کوه تو بسر کردم و رفتم خاک
صدای هنرمندی است که چند دهه قبل در میان آوازخوانان افغانستان شهرت به خصوص خود را داشت. یونس که با آهنگهای ناب و سنگین خود به دلها جا داشت، به عمر 76 سالگی پس از سپری نمودن بیماری طولانی در یکی از شفاخانه های کشور استرالیا جهان فانی را ودا گفت. یونس خواننده آماتور بود و از دهه 50 شمسی با آوازخوانی شروع کرد و از خشتهای اول بنای آماتور در افغانستان پنداشته می شود. مرحوم یونس مکتب را در لیسه امانی خواند و چندی بعد در مسکو رفت و در بخش زمینشناسی تحصیل کرد. پس از آن که به افغانستان آمد، بنابر ناامنی ها به پاکستان مهاجر شد. سالها با مشکلات در آن دیار زیست و بالاخره مجدداً مهاجر شد و از 17 سال بدین سو با یک دختر، دو پسر و خانم خود در شهر ملبورن کشور استرالیا زندگی می کرد. یونس حدود 200 آهنگ در رادیو افغانستان و 30 آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ثبت نموده. امروزه 4 آلبوم یونس در دسترس است و آخرین آن به نام یادگار در استرالیا منتشر شد. 2 آهنگ تابکی بی تو تنها کنم زندگی، زندگی بی رخت از شرمندگی، من امسال بی او بهاری ندارم، نوازشگر و غم گساری ندارم، از آهنگ های خیلی مشهور اوست. وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیو آزادی در گذشت یونس آوازخوان خوب رادیو تلویزیون ملی را یک زایه بزرگ در بخش فرهنگ و هنر کشور خوانده و برای مرحومی طلب مغفرت می کند.
از بس که جفا کردی و باره تو کشیدم ستا غزه هجرت بچگر کردم و رفتم ستا غزه هجرت بچگر کردم و رفتم آخر به دیاره تو سفر کردم و رفتم رفتم خاک سر کوه بسر کردم و رفتم خاک سر کوه تو بسر کردم.
گزیده ای از سایت ها در این شماره از مجله را به ترجمه یک شعر نایجریایی اختصاص داده ایم. با این بانه من زیر تبل تو نمی رقصم. شاعر و نویسنده و دوست خوب رادیو آزادی سید فریدون ابراهیمی در دسامبر سال روان در شهر تورنتوی کانادا ترجمه نموده است. ابراهیمی می نویسد این شعر از نیمو باسی شاعر مبارز و فعال محیط زیست اهل نایجریه است. من آن را از زبان انگلیسی برگردان کردم. البته که برگردان آزاد نه واژه به واژه. ابراهیمی می افزاید پاره های این شعر به توضیح نیاز دارد که در فرصتی این کار را خواهم کرد. به هر حال من قرداش این ترجمه را می خوانم. من زیر تبل تو نخواهم رقصید، اگر کشتزار را جنگل بخوانی با تو آواز نخواهم خواند. اگر خواب خصوصی سازی آبهای ما را به سر پرورانی با مشتهای گری شده در برابرت خواهم ایستاد. اگر از تغییر اقلیم چون وسیله برای زجرکشی من اما رونق بازرگانی برای خود سود بجویی، پرده از ول شریرانت برخواهم داشت. اگر در پی غارت نفت خام و زغال و شنهای قیردار سرزمینم برایی، قطعا با من مقابل خواهی شد و من برایت نمی گویم. اگر برای جبران کسر کاربن و به دیگر راهلهای واهی پافشاری کنی، نقاب از چهرهت خواهم کشید. اگر به این خباثت دوگانه ادامه بدهی، ظاهراً برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحفظ جنگلات داد بزنی، اما در واقع دست از تخریب محیط زیست بر نداری، تو را به دادگاه اقلیمی خواهم کشان. اگر هوا را بیالایی و بدیهیای زیست محیطیت را انکار کنی، همین زهری را که به نام پادزهر عرضه می کنی به کامت فرو خواهیم ریخت. اگر دست از دست برد در ساختار ژنتیکی گیاها بر نداری و خاک به چشم خلق زده حقیقت آفتاب را پنهان کنی، من زیر تبل تو نخواهم رقصید. اگر با من از موضوع برابر حرف نزنی، راهکارهای واقعی را نپذیری و به مادر زمین احترام نگذاری، هشدار، ما زیر تبل تو نمی رقصیم.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال و یا غشته می شوم، هر ذره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتر ته پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم. آنجا برای دفع گمان بد کسان، تمثیل نقش مردم هوشیار می کنم. نذرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نذر رخی یار می کنم. در ماه، در ستاره شام و غروب شهر، او را تمام باغچه دیدار می کنم. از جنس دل ز سینه دکان گشوده ام، سر تا به پای عشقم و بازار می کنم.
شنونده های رادیو آزادی، این شما را از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد سراهنگ به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
باتم با کومر و الفت از آن است که دودش حلقه زلف بوتان است. سخ و تلال زار من، سخ و تلال زار من، رفت گل از که